نیست در این کشور دیگر موفق نیست. اینها پیامد اون پیام تاریخی امام رضوان الله علیه است. طولی نکشید که این پیام با زبونهای زنده دنیا ترجمه شد و به اطلاع همه رسید. شرق و غرب شیفته و تشنه این پیام بود.
این برنامه سایه روشن تاریخ پنجره ایست به سوی گذرگاه های تاریخ و تجربه، جایی که در سایه روایت ها پژواکی از حقیقت هنوز روشن می درخشد. در سایه روشن تاریخ پا به ورای سکوت‌های فراموش شده و روایت‌های ناتمام می‌گذاریم، جایی که زمزمه‌های خاموش تاریخ حقیقت‌های پنهان گذشته را روشن می‌سازد و چراغی نو برای درک امروز و ترسیم فردای ما می‌افروزد.
پهلوی به روایت تاریخ.
در تاریخ معاصر ایران، سازمانی که سایه‌ای از کنترل و نظارت بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور انداخت، ساواک بود. نهادی که با اقدامات امنیتی و اطلاعاتی تحولات داخلی رو شکل میداد و تأثیرش تا سالها حس میشد. آقای ساجدی، با نگاهی تحلیلی برای ما از عملکرد و پیامدهای تاریخی این سازمان بگید.
من باز یه نکته به گورباچوف اضافه کنم.
حتما.
در دی ماه سالگرد نامه ایمان به گورباچوف.
بله.
به دلیل اهمیت این مسئله و مسئله مصاحبه که شده، طی دو سه جلسه ما مفصل در زمینه صحبت خواهیم
کرد. حتما.
ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، اولش که ورداری میشه ساواک. ببینید، ما اگر حکومت شاه رو از شهریور 1320 تا لقای در 1357 بخوایم مقایسه کنیم، به دو قسمت تقسیم میشه: قبل از 28 مرداد و بعد از 28 مرداد. 28 مرداد در سال 1332 بود. در سال 33-34 شاه به این نتیجه میرسه که برای مقابله با جریان‌های چپ و مسلمانان و توده‌ای‌ها و هر کسی که جنبه مقابله با شاه رو داره، باید یک نهادی تشکیل بشه تا اینا کنترل کنن مخالفین رو. در سال 1335 یا اوایل 1336 موج دستگیری‌ها خیلی پراکنده و جزیره‌ای بود. مثلا ژاندارمری بر خودش دستگیر می‌کرد، شهربانی از این ور دستگیر می‌کرد، بعد کلی پلیس رو کمتر به جای دیگه. یک آدم سیاسی که دستگیر می‌شد، معلوم نیست اینو کجا بوده، اصلا کی رفته، کی این آدم کجاست. اگه شما فرار می‌کرد این شهرستان دین، معلوم نیست سرنوشت دست کی انجام بشه. شاه بعد از که مشورت می‌کنه با سازمان سیا و موساد، تصمیم میگیرن یک سازمانی درست کنن به نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور و در درونش یک جایی به نام کمیته مشترک ضد خرابکاری. خود ساواک یک چارت بسیار وسیعی داشت: سازمان اطلاعات امنیت خارجی و داخلی، سیستم‌های اداری و مفصل. ولی برای که اون قسمت دستگیری‌های جزیره ای انجام نشه، این کمیته رو درست کردن، کمیته مشترک ضد خرابکاری. جاش کجا بود؟ همین الان شما تشریف ببرید میدان امام خمینی، بغل اداره آگاهی، یه جایی به نام موزه عبرت که یه بار توصیفشو کردیم. اگه شما تشریف توش ببرید، این ساختمون رو میبینید. اول، این ساختمون آلمان‌ها ساختن. یکی از ویژگی‌های این ساختمون اینه که موقعی شما توش میری، هرگز تشخیص نمیدی الان چه وقت از روزه، اصلا آفتاب کدوم وریه، قبله کدوم طرفیه، هیچ چیز. و اگر شما رو رها کنن، امکان نداره بتونی فرار کنی، اینقدر پیچیده است. حالا چه امکانات توش داره، چه امکانات شکنجه و اینا بماند، که بعدا پرویز ثابتی در کتاب خاطرات خودش میگفت که چگونه ما طی مشورت با مقامات ارشد موساد و شینبس نسبت به تجربه و انتقال ما به ایران کار میکردیم. ساواک رو به این دلیل تشکیل میدن و بنابر گفته اعتراف خودشون میگفتن 9000 زندانی سیاسی در درون ساواک اومدن و بعد یا رفتن به زندانهای طویل المدت قصر و اوین، یا از اونجا دیگه اصلا بیرون نیومدن. مثلا یکی از ابزارهای خیلی ساده شکنجهش اینکه الان هم شما برید بازدید کنی یک کتری گذاشتن توش یه دمپاییه، یارو سوال میکنه که این شما میدونی مال چی؟ شما هرچی فکر میکنی نمیفهمید چیه. ولی این بوده که چای رو میوردن با کتری با دمپایی توش میگفتن هم بزنید حالا. یعنی اوج اهانت ها. این ساده ترین نوع تحقیر زندانی سیاسی بود. کمیته مشترک خراب ضد خرابکاری یکی از بزرگترین برگهای برنده به نفع جمهوری اسلامی علیه شاه شد که در دادگاه های سال 58 استفاده شد. سیل شکنجهگرانی که دستگیر می شدن اعتراف می کردن که ما چگونه در این زندان از مخالفین اعتراف می گرفتیم. آنچنان این پرونده سیاه بود که زمانی که شاه در سال 56 سفری میکنه با آمریکا و سیل مهاجرت و مقابله تظاهرات میکردن، از شاه اینو سوال میکردن مگر مبنا حقوق بشر شما به کار نمیبری؟ کارتر بر سوار شدن بر این موج اومد آغاز حقوق بشر اعلام کرد که اون اتفاق در ایران رخ داد. پس ساواک و آغاز دستگیری موج زندانیان سیاسی یکی از پرونده های سیاسی شاه بود که در طول مقطع این حدود 37 سال در ایران خودش نشون داد. و اگر ساواکی وجود نداشت شاید انقدر سیستم شاه زیر سوال نمی‌رفت که امروز پاسخگوی افکار عمومی است.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای ثابتی. همراه هستیم با شما شنوندگان محترم از رادیو فرهنگ و برنامه زنده سایه روشن تاریخ.
نرده‌های بلند آهنی، راهروهای تو در تو، دالان‌های تنگ و دیوارهای بتونی بلند. هیچ فراری از این زندان گزارش نشده.
این بچه‌ها دانشجوی سال سوم دانشگاه بودن. اینا رو 14 نفر تو دادگاه به ما اعدام دادن.
ساختمان زندان را آلمانی‌ها ساختند، اتاق‌های شکنجه را عوامل ساواک. همان سازمان موسوم به اطلاعات و امنیت کشور در دوران محمد رضا پهلوی. حالا یکی از متفاوت ترین موزه های دنیاست. شکنجه شدگان دیروزش راویان امروزند. چهره های معروف انقلابی بسیاری طعم شکنجه های اینجا را چشیدند. بیش از 8000 نفر در این زندان بازداشت بودند و چیزی بین 500 تا 700 نفر هم زن بودند. با یک جرم تقریبا مشترک،
به خاطر تبعیت از رهبری حضرت امام برای ایجاد حکومت
جلادی مثل پرویز ثابتی توی تجمعات ایرانیایی که علیه انقلاب توی خارج از کشور برگزار شده بود شرکت کرده بود.
این آقای ثابتی که رئیس همین کمیته مشترک بوده گفته بودن که ما اصلا شکنجه نمی‌کردیم و اینا. خیلی تشویق شدم که بیام اینجا از نزدیک ببینم.
تک تک دیوارهاش، تک تک سنگفرشای اینجا شهادت میدن که چه اتفاقهایی اینجا افتاده.
متوجه شدم که آزادی الان ما داریم.
واقعا خاندان پهلوی تطهیر شدنی. در ماه یک بار خود محمد رضا دیدار داشت از اینجا. این نکته بسیار تکان دهنده ثابتی که یک نوکر، یک عمل اکره محمد رضا و غرب و اسرائیل و CIA و اینتلیجنس سرویس بود.
همونجور که توی زندگی فردی اگر کسی هرچقدر هم شخصیت ارزشمند و برجسته‌ای باشه، اگر خدای نکرده دچار فراموشی بشه، دچار آلزایمر بشه، اون تأثیرگذاری خودش رو از دست خواهد داد. یک ملت هم اگر خدای نکرده اون حافظه تاریخی خودش رو از دست بده، موجب میشه که اون ملت هزینه‌هاش چند برابر بشه.
حالا این بار نوبت منه که یه نقبی بزنم به بخش قبل و عذرخواهی بکنم بابت خطایی که در بیان فامیلی شما پیش آمده. جناب آقای ساجدی، به هر حال گاهی ذهن در جای دیگری است، کلمات رو میشنوه و جابجا میکنه. خیلی متشکریم از شما آقای ساجدی. با ادامه برنامه در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. اینجا سایه روشن تاریخ. پرسش برنامه امشب ما هم از این قراره: اگر قرار باشه یک ویژگی از تفکر بسیجی رو در سیاست خارجی برجسته کنیم، اون ویژگی کدومه؟ گزینه الف اتکا به توان داخلی، گزینه ب مقاومت در برابر فشار، گزینه جیم واقع‌بینی در برابر وعده‌ها، گزینه دال همه موارد. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 224-785 و 220-588 دو صفر شماره های تلفن ماست. اما بخونیم پیام های شما رو شنوندگان محترم. خانم توران صادقی از ملایر، آقای جلال طباطبایی از ورامین، آقای اردشیر پرویزی از اندیشه، همینطور خانم این دوستان گزینه 4 رو انتخاب کردن، خانم بانو میرزایی از ربات کریم گزینه 2 رو انتخاب کردن. دوستی هم گفتن که از قزوین، گفتن لطفاً سوال رو تکرار بکنیم که تکرار کردیم. آقای خانم رحیمی از اقلید فارس هم همه موارد، آقای مصطفی محمدی از ملایر، آقای محمد مهدی از تهران، این دوستان گزینه 4 رو انتخاب کردن. از اردشیر درخشان هم از کاشان گزینه 4 رو برگزیدن. حنانه محمدی هم گزینه 4 رو انتخاب کردند و آقای محمد شاه ملکی از پیشوا هم ضمن ابراز لطفشون که همیشه به برنامه سایه روشن تاریخ و عواملش لطف دارن، گفتن که پاسخ تمامی موارد.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر انشالله. به نظر بنده گزینه سوم، یعنی همه گزینه ها درسته به نظر من. شب عالی بخیر، خدا حافظ.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما. همراهی ما با شما تا ساعت 19 ادامه داره و تا قبل از اون میتونید به برنامه زنگ بزنید یا پیامک بدید و پاسخ مورد نظر خودتون رو انتخاب بکنید. تاریخ تنها در میادین جنگ یا فریادهای بلند ثبت نمی شود. گاه حقیقت در لحظه آرام، در تصمیمی کوچک یا در خاطره محجور پنهان است. همانجا که پژواک دیروز دریچه می گشاید برای درک امروز و روشنایی راه فردای ما.
پشت پرده اکنون
خب در این بخش نگاهمون رو به یکی از مداخلات پیچیده آمریکا در منطقه معطوف می‌کنیم، جایی که استقرار ناوهای جنگی، بررسی گزینه‌های نظامی و عملیات پنهانی توازن قدرت و مسیر تحولات سیاسی رو به چالش کشیده. آقای ساجدی همراه شما هستیم تا تحلیل لایه‌های پنهان این مداخله و پیامدهای اون بر امنیت و معادلات سیاسی منطقه رو بشنویم.
بفرمایید. آقای مکلوهان استراتژیست بزرگ نظریه پرداز معاصر، یعنی چند دهه گذشته که در علوم روزنامه‌نگاری هم مباحثش رو می‌کنن، یک بحثی دارن به نام دهکده جهانی.
بله.
دهکده جهانی یعنی دنیا انقدر کوچیک هست که شما نمیتونید بگی اونور دنیا به من ارتباط نداره، به خصوص در عالم ارتباطات امروز. شما نمیتونید بگی حوادثی که در ونزوئلا گذشته یا در میگذره 13000 کیلومتر با ما فاصله داره به ما ارتباط نداره. بله. تمام دنیا با هم مرتبط هست. مثل یک ساعت در ظرف یک ثانیه شما در همه چیز میبینی و میشنوی. الان حدود 3 ونزوئلا طرف توسط ناوهای آمریکا محاصره است و بزرگترین ناوش یعنی جنرال فورد آورده اونجا با 15000 نظامی و تعداد زیادی هواپیمای F-35 در صدد هست که حمله کنه به ونزوئلا و آقای مادورو رو حذف کنه. اتهام آقای مادورو اینه که از نظر آمریکایی‌ها که شما دارید مواد مخدر جابجا می‌کنید، به خصوص یک ماده به نام فنتیل که اینا وارد آمریکا میشه. سوال اول اینجاست که اگر چنین چیزی راست باشه، ونزوئلا که با خاک آمریکا تماس مشترک نداره، مرز مشترک نداره، اگر چنین چیزی راست باشه باید در طریق مکزیک وارد شه، شما چرا سراغ مکزیک نمیرید؟ این دلیل اولی است که اصلا این بهانه‌گیری بیخود هست و نمیتواند منطقی باشه. نکته بعدی، سالهای سال، شاید قرنهاست که منطقه آمریکای لاتین بزرگترین تولید کننده کوکائین هست و LSD است، اونم در مرزهای پرو، آرژانتین و بولیوی. اگر هم در ونزوئلا مواد مخدری باشد یک امر عادی است که بوده، این چیزی نیست که شما به دنبال اون هستید. چرا آمریکایی‌ها دارن فشار میارن؟ حالا بحث اینجاست. ببینید، شما در جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران هیچ وقت سوال نکردی چرا اسرائیل در این حمله به مثلا پارس جنوبی ما حمله نکرد، چرا در این حمله به پالایشگاه آبادان حمله نکرد، چرا در این حمله به بوشهر حمله نکرد، در حالی که زیرساخت‌های مهم ما اونجا بودن و برای اسرائیل به مراتب راحت‌تر از این بود تا بیا تو پایتخت یه تعداد خونه رو بزنه، یه تعداد دانشمندان رو بزنه. چرا به این مراکز زیرساختی حمله نکرد؟ برای اینکه آمریکا گفت به اینجا حمله نکن. چرا حمله نکن؟ برای اینکه اون زمان یا همین الان با توجه به اینکه نفت و گاز روسیه تحریم هست برای اروپا، اگر زیرساخت‌های ایران به سپالاشگاه رو میزد نفت میشد 400 دلار، میشد 500 دلار و آمریکا چنین چیزی رو هرگز نمیخواست. پس اسرائیل ها این کار نکردن. حالا جان کلام اینجاست، با این اتفاق اگر روزانه بپذیریم که ونزوئلا 10 میلیون بشک نفت صادر میکنه، اگر آمریکا بتواند رو حکومت آقای مادورو رو سرنگون کنه و صاحب 10 میلیون بشک روز بشه، آیا نمیگه که به اسرائیل من دیگه با خلیج فارس کاری ندارم؟ یعنی چراغ سبز به اسرائیل نشون نمیده؟ حالا بیام علاوه روانی بحث کنیم. ببینید، برخی معتقدن که نوع برخورد آمریکا با ونزوئلا همون نوع برخوردی که بود که با پاناما کرد علیه آقای ژنرال نوریگا. اصلا قابل مقایسه نیست این دوتا. ببینید، نوریگا یک کشوری داشت 28 هزار نفر یا 2,800,000 نفر، در حالی که ونزوئلا 28 میلیون نفر جمعیت داره. در پاناما قطره نفت و گاز وجود نداشت. ونزوئلا بزرگترین تولید کننده نفت اوپک هست. در پاناما فقط کانال پاناما بود. پس نسخه آقای نوریگا در ونزوئلا هرگز قابل پیاده شدن نیست. ماجرا بحث جنگ نفته. آمریکایی‌ها به دنبال دریافت ثروت وجودی امروز ونزوئلا هستند. اگر اونجا که شما می‌بینید نتانیاهو گاهی وقتا میگه که ما به دنبال یک جنگ آخر زمانی هستیم، ناظر به این مسئله است. چرا اون قرار داده گاز ترش ما با امارات در دولت دسته و دولت گذشته به هم خورد؟ چون موقع اسرائیل باز به هم زدنش که مبادا این اتفاق بیفته و اسرائیل رو در رو بشه با امارات. پس پرده این اتفاقات، ببین چه اتفاقاتی داره رقم بخوره. آمریکایی ها به دنبال صعود حکومت ونزوئلا هستن، اگرچه شما نمیتونید مقایسه کنید با توجه به اینکه سازمان های چیلی که آقای مادورو فوق العاده قویه، سازمان های جنگلیش انقدر پیچیده هم هست که اگه آمریکایی ها نیروی زمینی وارد کنن با تلفات بسیار گسترده مواجه میشن. مضافاً بر اینکه بر طبق دکترین مونروئه بحث منطقه آمریکای لاتین جزء حیات خلوت آمریکاست. آمریکایی ها با وجود حکومت هایی مثل کوبا، مثل بولیوی، مثل نیکاراگوئه و مثل ونزوئلا هرگز موافقت نخواهند کرد. و نکته پایانی این بحث، ببینید اگر شما دقت کنید تمام ادعاهای آقای ترامپ مبنی بر جهان خارجیش تو منطقه آمریکای لاتین همون شمال به جنوبه. اول گفت کانادا مال ماست.
بله.
گفت استان 51 ماست. بعد اومد گفتش که مکزیک، ما میخوام دیوار بکشیم مکزیک جلوش بگیریم. بعد اومد گفتش که ونزوئلا. بعد اومد گفت جزایر گرینلند. جزایر گرینلند هم تقریبا شمال شرقی کانادا میشه. یعنی ابتداعاً میخواد این منطقه رو در اختیار خودش بگیره. سوال اصلی اینجاست که آیا خواهد توانست؟ اینها ادعاها و رؤیاهایی است که آقای ترامپ در سر دارن. پس ما ببینیم با مشکلات بسیار عدیده مواجه خواهند شد و هرگز ما نمیتوانیم یک مسئله کوچک در جهان بی ارتباط با حوادث دیگر نخواهد بود. همه در یک پکیج دیده خواهند شد.
بله، به خصوص اینکه پای نفت هم در میان باشه.
نفت از پای ثروت عمومی است.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای ساجدی. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ با ما همراه باشید.
وقتی مادورو به عنوان تروریسم معرفی بشه، آمریکا آزادی عمل بیشتری پیدا میکنه، چون جنگ با تروریسم از نظر بین‌المللی راحت‌تر توجیه میشه. الان همه چیز در حالت انتظار و بلا تکلیفه. کشتی‌ها هنوز رسماً عملیات ضد مواد مخدر رو شروع نکردن. معلوم نیست ماجرا به کدوم سمت میره. اما نکته مهم اینه که آمریکا چطور داره مادورو رو باز تعریف میکنه. دیگه ازش به عنوان رئیس جمهور یاد نمیشه، بلکه رهبر یک کارتل تروریست. این قابندی ذهنی باعث میشه اگر اقدامی علیه مادورو صورت بگیره، مردم آمریکا بگن خب اون یه تروریسته، پس مشکلی نیست، بزنیدش. تا قبل از این ونزوئلا حتی توی ذهن خیلی از آمریکایی‌ها جایی نداشت، ولی حالا اولین باری که اسم ونزوئلا دوباره پررنگ شد، همزمان با حرکت ناوهای جنگی آمریکاست. و به مردم نشون داده میشه که ونزوئلا دیگه کشور نیست بلکه یک کارتل تروریستیه. وقتی یه چیزی اینطوری نشون داده بشه، خب هر اقدامی علیه اون رهبر، چه تحریم باشه چه حمله نظامی، برای افکار عمومی راحت‌تر پذیرفته میشه.
کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه زمان باقی است. در برنامه امشب این پرسش مطرح شد: اگر قرار باشه یک ویژگی از تفکر بسیجی رو در سیاست خارجی برجسته کنیم، اون ویژگی کدومه؟ گزینه الف اتکا به توان داخلی، گزینه ب مقاومت در برابر فشار، گزینه جیم واقع بینی در برابر وعده ها، گزینه دال همه موارد. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست.
با سلام، جواب پرسشتون گزینه چهارم هست. خدا نگهدار.
سلام، و به قوت گزینه سه می باشد.
تاریخ تنها در صحنه‌های پرهیاهو ثبت نمی‌شود. گاه حقیقت در گوشه‌های مهجور، در یادهای نادیده و در نشانه‌های کوچک نهفته است. بررسی این لایه‌های پنهان پنجره‌ای تازه به سوی فهم امروز و روشنایی فردای ما می‌گشاید.
گورباچوف گفت غربی ها مرا فریب دادن و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می بخشم اما فراموش نخواهد. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
پس از بازسازی سیاسی و اقتصادی سوئد در دهه‌های میانی قرن بیستم، پالمه به عنوان نخست وزیر نقش مهمی در شکل‌دهی سیاست داخلی و خارجی کشور سوئد ایفا کرد. آقای خبرنگار و این بار نخست وزیر سوئد آقای پالمه، بفرمایید.
جناب آقای اولاف پالمه، نخست وزیر سوئد. شما میدونید که 3 کشور سوئد، نروژ، فنلاند که در شمال اروپا است، بهش میگن مجموعه اسکاندیناوی. 3 از کشورهای بسیار پیشرفته غربی هستند. در وزن آلمان، فرانسه، انگلیس شاید نباشند، ولی بسیار پیشرفته هستند. حالا این داستان رو توجه کنید. یه روز در یکی از خیابان‌های استکهلم، اونجا هوا همیشه ابری و سرده، یه خانم سالمندی کنار خیابون وایستاده، مقدارم میوه و سبزیجات خریده، میخواد بره خونه‌شون برای غذا و صرف نهار. توی ایران اگه شما دقت کرده باشید، دوچرخه‌های قدیمی عقبش زین داشت، روی زین خورجین می‌ذاشتن.
بله.
تو خورجینا وسایل می‌ذاشتن.
بله.
در اروپا همچنان که الانم مرسوم هست، جلوی دسته دوچرخه زنبیل هست، تو سبد اونجا وکالا رو می‌ذاشتن. این خانم وایساده کنار خیابون، خانم سالمندی، تا این وسایلش رو ببره خونه. یومینه یه نفر با دوچرخه اومد ترمز کرد جلوشو، گفت مادر کجا میری؟ گفت میرم فلان خونمون، فلان جا. گفت کجا هست؟ گفت اونجا. تو اروپا هم تمام خیابون‌ها شماره‌ایه. مثلا میگن خیابون 2200 شماره 320. چرا؟ برای اینکه هر حکومتی با هر گرایشی بیاد رو شماره کسی حساسیت نداره. گفت خونمون در فلان شماره و خیابون خلام داره. گفت اجازه میدم بعد بارتو برات هم کنم میرم اونجا وای میستم تا تو بیای. پیرزنم گفت باشه، زحمت میکشه آقا. زحمت وسایلشون بلند کرد، گفتش تو زنبیلو، گفت من میرم اونجا وای میستم تا تو بیای. اینم بلند میشه میره تو خیابون، 2 تا 3 تا خیابون جلوی در وای میسته. این دوچرخه سوار. خانم بعد سوار ماشین میشه، خیلی عادی میاد، بعد از نیم ساعت مثلا 3 ربع اونجا مینه آقای وایستده. زنگو میزنه، دخترش میاد پای در. خوب دقت کنید، دختره میاد دای تا در رو وام میکنه، میگه ای سلام آقای نخست وزیر، شما اینجا چی کار میکنی؟ شرمنده خانومه تازه میفهمه که این نخست وزیر مملکته، آقای پالمه نخست وزیر مملکته، خیلی شرمنده میشه، میگه نه این حرفا چیه، بارو تحویل میده دخترم، خیلی تشکر و سپاسگزاری میکنه، اولاف پالمه میره. این ویژگی های شخصی اولاف پالمه است، نمیخوام بگم همه نخست وزیران سوئدی هست، اونو همینطور چارچوب غرب عمل میکنه، این آدم شخصا این کاریزماش داشته. این آدم به دلیل با جنگ ویتنام به شدت مخالف بود، با حرکات اسرائیل در نسل کشی فلسطینیا در اون مقطع مخالف بود، با زندانی کردن ماندلا در آفریقای جنوبی مخالف بود. این آدم در کنار خیابون مورد ترور قرار میگیره و در دم کشته میشه. هنوزم انگشت اتهام متوجه یکی از سه جناح هست، یا طرفداران جنگ ویتنام بودن، یا طرفداران اسرائیل بودن، یا طرفداران حکومت نجات پرست آفریقای جنوبی تو اون مقطع بودن. این آدم با این مختصات اونجا جان خودش از دست میده، یک فردی بسیار اصلاح طلب و بسیار صلح‌دوست. این آدم با این مختصات در سال 1381 یعنی سال اول جنگ وارد ایران میشه. آقای نجایی نخست وزیر هست.
1381.
3 سال جنگ 59 شروع شد دیگه. خارجیش میشه 1381. من خبرنگار بودم، آقای رجعی عکسش هم هست. آقای پالمه وارد میشه با یک لباس بسیار شیک و فاخر، یادم کروات قرمز، عطر ایف سن لورن و بسیار شیک، با آقای رجایی ملاقات میکنه. من هم گفتم که حالا در سال اول کارم بود، با این میتونیم مصاحبه کنیم. رفتم گفتم آقای پالمه من با شما خواستم چند دقیقه صحبت کنم، که الان فرصتی نیست و فلان اینا. نشستیم یک گوشه نخست وزیری. این ماجرا قبل از حادثه آتش سوزی بود. گفتم شما چه احساسی کردی، چه دریافتی؟ گفت من شخصا معتقدم که به شما تجاوز شده و شما در جایگاه مظلوم قرار گرفتی. گفتم که این حرفا رو صدام هم قبول میکنه؟ گفت بعد بهش بگم. گفتم چطور شد شما این سفر رو انجام دادید؟ گفت من یک مؤسسه‌ای دارم به نام مؤسسه صلح در سوئد، هر جا که بویی از جنگ بیاد من حرکت میکنم برای پایان اون جنگ، فارغ از این که طرفین جنگ کیا هستن. اون موقع ماجرای دارفور هم می‌خواست شروع بشه و بعدن عمرش به سال نداد که اونجا هم بره. گفتم آقای پالمه من یک سوال داشتم، شما شخصا خودت معتقدی که به ما تجاوز شده؟ گفت بله. گفتم اگر صدام نپذیرفت چه میکنی شما؟ گفت من وظیفه‌مو انجام میدم. بعد گفت پسر من ببین، در دنیا یک قدرت معنوی وجود داره و یک قدرت مادی. قدرت مادی با روز از بین میره، ولی قدرت معنوی هیچ وقت مفهومش تغییر نمی کنه، و اگر بتواند این کار انجام بده من سعی خودم بیکنم، چون فرصت کم است.
فرصت تمام شد. بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای ساجدی، همینطور از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عذرخواهی میکنیم از دوستانی که فرصت نکردیم پیامشون رو بخونیم. تا هفته آینده آقای ساجدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و همینطور شما شنوندگان محترم رو خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
ای بابا
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پرمازه و مشعل های گاسوز.